أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين سروران عزیز من که در جریان هستن، مسئله پنجم ما مشتمل بر یک سلسله فرو بود. ما توفیق پیدا کردیم فرع اول و دوم و عرشبت خدمتون سوم و مطرح کردیم به طول ها و تفصیل ها. در فرع چهارم که رسیدیم از مسئله پنجم، مورد بحث اشتباه دم عرشبت خدمت شما حیض با استحاضه نیست، بلکه مورد اشتباه دم حیض با دم بکارت و عذره است. خب نظر مبارک دوستانمون عرض کردیم که مرحوم سید نظر مبارکشون این بود و این هست که اگر چنین اشتباهی پیش آمد به خاطر تقارن اینها با هم که صور پنجگانه ای را با بناشو تصویر کنیم، گرچه می شود صور دیگری را هم برای این مسئله پیدا کرد، سید فرمود و انشتبه بدم البکاره یختبر به ادخال قطنت فی الفرج و صبر قلیلا ثم اخراجها فان کانت متوقه بالدم فهو بکاره و ان کانت منغمسه به فهو حیض و الاختبار المذکور واجب. بعد از این جمله‌ای که محضر علمای اعلام بیان کردیم، عرض کردیم که از اطلاق فرمایش سید برمیاد که همه صور را شامل میشه. بعد ما وارد شدیم صور را برای آیون نمیدونم همه پنج صورت را گفتیم یا شاش حالا دیگه تکرار شاید علمای علام ممل باشه، هی تکرار بکارت میشه، خیلی علمای علام بر نمیتونه دیگه، صاف بریم سراغ همون صورت پنجم. بله جناب علی صاحب الفروعی، بله دیگه عرض شد محضر شما بین که صورت پنجم زن علم دارد به حدوث حیض. ما این اقسامی که محضر سروران فاضلمون که بعضی از عزیزانمون هم دیروز محضرشون نبودیم و کم توفیق بودیم، صورت اول ما صورتی بود که علم داشت به زوال بکارت، علم داشت به عدم حدوث حیض قبل از اون، اما نوع دم براش مشتبه بود که آیا حیض است یا بکارت. صورت دوم علم داشت به زوال بکارت مثل صورت اول و همچنین علم داشت به عدم حدوث حیض. منتها یک نکته‌ای که با صورت اول تفاوت داشت این بود که یه علم سومی هم بود به تعبیر بعضی از سروران عزیزمون که در لحظه بعد از افتضاض علم داشت که دم بکارت قطعا بیرون آمده است، اما این دمی که در ادامه خارج می شود ادامه همون دم بکارت است یا دم حیض است. پس فرابر این دو صورت، هر دو صورت عدم حدوث حیض است، هر دو علم به زوال بکارت است، با این تفاوت که صورت دوم یه علم سومی هم داریم که یقین دارد که دم بکارت هم خارج شده است، ولی در فرض اول یقین به خروج دم بکارت نداشت. در صورت سوم که محضر علمای اعلام هستیم و حجج اسلام، علم دارد به زوال بکارت. پس تا اینجا با صورت اول دوم بفرمایید. آخرین علم دارد تفاوت کرد به حدوث حیض. اینجا ماجرا فرق کرد. علم دارد نه خیر، حیض حادث شده، یعنی یه نوع تقارنی گویا احساس میکند بین شب زفاف و بین اونجایی که زن هنوز عادت بفرمایید ماهیانه داشته. در این صورت نسبت به دمی که بعدن ازش خارج می شود شک می کند که آیا دم حیض است یا دم بکارت، یعنی آیا این ادامه ی همون عادته بفرمایید. چون دم بکارت هم دیروز محضر علمایی که وجود داشتن گفتیم دم بکارت هم یعنی اصلا بکارت هم الزامن همراه با دم نیست. گاهی از اوقات نه، اصلا هیچ دمی در کار نیست. گاهی از اوقات هم هست یه مقداری خون میاد و بعضش هم خبری نیست. صورت چهارم علم دارد به عدم حدوث حیض. یعنی برگشتیم به صورت اول و به رقم آفرین. علم دارد به عدم حدوث حیض قبل از هم بستر شدن با این عرشبت خدمتون زن، اما زوال بکارت براش مشکوکه. ما تا الان هرچه خوندیم همراه بود با زوال بکارت، ولی این فرض چهارم نخیر. اولا عدم حدوث حیض است مثل صورت اول دوم، منتهای مراتب عرشبت زوال بکارت براش مشکوکه که اصلا با این اقدام و عملیات بکارت زائل شد یا نشد. از شبت خدمتون میگی که الان مثلا حیض حادث شده، مشکوک زوال بکارت، بکارتی زائل شده نشده، لذا با دیدن دم این شک براش پیش میاد که این خون خونه زوال یا خونه آفرین بشه. صورت پنجم راحت کنیم شما را. علم دارد به حدوث حیض. علم دارد به چی؟ به حدوث حیض، یعنی در حقیقت هر شرط خدمتون مثل صورت سومه. قبول فرمید دار؟ مثل صورت سومه که علم دارد به حدوث حیض قبل از مجامعت. قبل از مجامعت علم دارد که بعد این زن در حالت عادت ماهیانه بود، اما مثل صورت چهارم زوال بکارت براش مشکوکه، لذا با دیدن دم شک میکند که آیا این ادامه بفرمایید حیض است یا دم بکارت. نکته ای که محضر علمای اعلام اینا رو یکی یکی پروندهشون رو بررسی میکنیم و میبینیم که دیگه جنابالی که علاوه بر این پنج صورت، نمیدونم این بزرگوار رو بفرمود صورت دیگری هم میشه تصور کرد، در ذهن مبارکشون چیزی هم بود یا همینطور شازی فرمودن؟
اگر جسارت نباشیم آب از کن گاهی ممکنه هم حیض نباشه هم زوال بکارت
نباشه. نه، فرض اینه که اوصاف را داره،
مثل تخریبی بالا بوده یه جرح و بله
اون یه چیز دیگه است. بله یه دیگه است، اون افتضاح افتضاح. علاوه بر این پنج صورت، صورت‌های دیگری را هم می‌شود تصویر کرد، مثل این که قبل از زوال بکارت حائض بودن یا طاهر بودن او مشکوک باشن، اصلا خود حیض بودن مشکوکه. حالا مثال شما رو نمیذارید، ولی حیض بودن آیا، چون تو الان یا حیض بودن قطعی بود یا عدم حیض، نه یا حیض بودن قطعی بود یا عدم حیض. در این فرض ششمی که متصور میتواند باشد این است که قبل از زوال بکارد اصل حیض بودن یا عدم حیض بودن براش به فرمودا مشکوک است. اصلا نمیدونه حیضی در کار هست یا حیضی در کار نیست. مثلا جراحتی بهش وارد شده، چیزی وارد شده امساس. خلاصه ما در سر ایجاد نکنیم محضر علمای اعلام، بیم همین پنج صورت را فعلا بیان کنیم، بعد آیون برای آزاداشون که بعد مطالعه میکنن صور دیگه هم زیدیم. از شما خدمتون اما بررسی ادله اینها مرحوم چیزی فرمودید ها؟ مرحوم سید معیده در مورد اشتباه دم حیض با دم بکارت سید یه جمله داشت، با اون جمله شم این بود، فرمودن اختبار واجب است. حالا این اختبار واجب است، اختبار به عنوان وجوب نفسی است، وجوب شرطی است، این حالا محل بحث. قبل از بیان روایات دال بر اختیار، ما یک کلامی را از جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در مورد فتاوای اصحاب نقل بکنیم و بعد بریم سراغ بحثمون که ادله را بررسی کنیم. جناب صاحب جواهر که یک عمر طولانی برای این کتاب گذاشتن، انصافا یه بار تو این محضر شریف یا محضر دیگری عرض کردم که فرزندشون از دنیا رفت، این بخچه کتابشون که جواهر می نوشتن آورد کنار جنازه فرزند و مشغول نوشتن این بزرگان رو
داشت.
این چه بزرگی؟ همین زمان خود ما، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ستوده، خدا رحمت کنه، خانوادش فوت کرده بود، تو همین مسجد امام درس می گفت، این اومد بالای منبر 3 ساعت بالای منبر نشست، پایین نمی اومد، ظاهرا 2 تا کفایی می گفت با یه مکاسب. من از شرد مکاسبش می رفتم گاهی از اوقات. ایشون هم خانوادش از دنیا رفته بود، گفته بود که حالا خانواده هست درس رو تعطیل نکنی، و آمد درس گفت و بعد رفت. کجا اینا نگه داشتن حوزه را برای ما؟ حواستون این باشه
درباره صاحب جواهر هست که
دیگه حالا منبر باید رفیم ببینیم.
فرموده بود من با حضرت امیر مؤمنان علیه السلام تعهدی دارم تا تمام نکنم.
مرحوم صاحب جواهر در مورد وجوب اختبار در فرض اشتباه دم حیض با دم بکارت به این نحو که اگر پس از اخراج قطنه، نگفتیم که قطنه را داخل میکند اگر مطبق است دم بکارت، اگر خون فرو رفته دم بفرمید حیض است، ایشون فرمودن دم به صورت مطبقه بود در این صورت دم بکارت است، و اگر منغمسه بود دم حیض است. این عبارت جناب ایشون است. لا اجدو، خوب دقت کنید، بناشون ما نظر اصحابم بفهمید، لا اجدو فیه خلافن فل اول، لا اجدو فیه خلافن فل اول، این فل اول عنایت بفرمایید، این اول ما نیست، این اول مورد دوم ماست، تطبیقی که کردیم این اول طبق تقسیم بندی که من اینجا ذکر کردم مورد دوم ماست. بل لعله متفق علیه کثانی، متفق علیه کثانی یعنی کل اول، گرفتی چطور شد؟ یعنی این اولی که ایشون ذکر کردم، بله عرض شد خدمتون، لا اجدو فیه خلافن فل اول، اول مورد تقسیم بندی ما می شود ثانی، بل لعله متفق علیه کثانی یعنی کل اول. اینه، یعنی ایشون خلاصهش می فرماید در مورد وجوب اختبار در جایی که در ابتدا دم بکارت می بیند، سپس نسبت به دمی که در ادامه می بیند شک می کند در حیض بودن یا دم بکارت، میگه مخالفی من در بین اصحاب ندیدم. راجع به چی مخالفی ندیدم؟ وجوب الاختبار، بلکه بالاتر از آن می توانم بگویم که شاید این مورد مانند جایی که از ابتدا از شود در حیض بودن یا بکارت بودن دم شک می کنن، بین فقها اتفاق بفرمیدا نظر بود. این کلام اول میگه لا اجد فی مخالفا، این غیر از اتفاق الفقهاست. یه قدم بالاتر میره، اون قدم بالاتر میگه بل لعله متفق علیه، نه صرف این که من خلاف ندیدم، ندیدن خلاف اهم از اینه که اتفاقی هم باشد یا، بلی موقعی که ادعای اتفاق میکنه یه پله بالاتر. هر شبت محضره اینم اگه خواستید آدرسش یاد داشت کنید، جواهر جلد 3 صفحه 139. همون گونه که جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودن مخالف نیست، تنها یه نکته هست، تنها جناب مرحوم مقدس اردبیلی فی کتابی المعروف به مجمع برهان و الفائده جلد 1 صفحه 141 تا 142 که به روایات اختبار ایشون عمل نکرد. حالا راجع به جناب مقدس اردبیلی من یه نکته بگم که کمی حواسمون جمع باشد چی میشود. مرحوم صاحب جواهر به مقدس اردبیلی که رسیده، این یوشش اخلاقی فقهی نیست، در بحث عدالت امام جماعت، در پاسخ رد قول کسانی که عدالت امام جماعت را ملکه ترک جمیع المعاصی دارن، اگه این باشه فاتحه هم مساجد خونده شده، یعنی کسی دیده نباید در مسجد. چرا؟ ملکه ترک جمیع المعاصی و عدم میل به معصیت پیدا کنید. این ظاهرش اینه، می فرمان لکنه کما ترانه، ایشون می فرمان لکنه کما ترانه فی غایت الزحف. ما با این شرطای سخت که می کنی در مساجد رو به مثل مسیر نسازی، امام جماعت هم تعطیل. لذا صاحب جواهر حمله میکنه، میگه کسانی که آمدن در عدالت امام جماعت ملکه ترک جمیع معاصی ملکه پیدا کنن و عدم میل به معصیت، نیگه معصیت نکنن اصلا. لکنه کما ترا فی غایت ضعف بل علیه لا یمکن الحکم به عدالت شخص ابدا، دیگه با این مبنا دیگه نمیشود کسی را عادل حساب. این مهم دوستان، الا فی مثل المقدس الاردبیلی و سید هاشم البهرانی صاحب تفسیر البرهان. دیدید عظمت بزرگان ما؟ میگه اگه اون شرط بکنیم فاتحه را باید خوند و
فقط دو نفر هستن،
این دو نفر الا ما ينقل من احوالهما، کی میگه؟ صاحب جواهر جلد 13 صفحه 295 میگه اگه این حرفایی که میزنید این دو تا بله مقدس اردبیلی، اگه اینا میگه جناب سید هاشم بهرانی بله صاحب تفسیر برهان. اینم نکته بود که حواسم خیلی باید جمع. بله مثل جنابالی. بله یعنی میگه ما لاغل این دوتاش مسلمه. بله فرمایش حضرت عالی متینه که افراد دیگری هم ممکنه باشه. عرض شد خدمت شما به این که این جمله جناب مقدس اردبیلی که آمده به روایات اختبار ترتیب اثر نداده، حجمو علیه العلماء. آقا این روایات بس برای کجاست؟ به کی حمله کردن؟ به مقدس اردبیلی با همه اون جلالتشم. عرض شد محضر شما به این که بعد مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد در مورد ملاک بودن تطوق دم در مسئله زوال بکارت و انغماس دم در مورد حیض می‌فرماید بلا خلاف ولا اشکال ادا ما ان الاردبیلی رضوان الله تعالی علیه، که ایشون گفته ما اینجا باید رجوع به صفات کنیم، من الرجوع به صفات. ایشون گفته اختبار و مختبار و نمیدونه از این کارها لازم نیست، ما خون را باید ببینیم این خونی که بیرون میاد چه رنگی داره. که من همینجا عرض بکنم که رنگ خون بکارت با رنگ خون حیض تفاوت زیادی نداره. حالا نوع بیرون آمدن و اینا ممکنه، ولی از ذره قرمز بودن. مرحوم آیت الله حکیم می فرماید و خوبه فی غیر محله، حمله به کس؟ به محققه. میگه چرا به روایات اختبار عمل نکردی؟ به روایات اختبار عمل کن، اگر متوق بود اسمش بذار دم بکارت، اگر انغماس داشت اسمش بذار دم حیض، سراغ صفات نرمید. بعد ما عرفت من النصوص المعول علیها بل ظاهر الاجماع على مضمونها. میگه روایات به این قرص محکمی که بحث تطبق و انغماس و اینا را مطرح کردن، چرا شما راهتون را از راه دیگر فقها جدا کردید و میگید رجوع به بفرمیدا؟ این هم اگه خواستید مستمسک مراجعه کنید جلد 3 صفحه 175. مرحوم صاحب جواهر باز رضوان خدا بر او باد در مورد ملاک بودن تطوق دم در عذر بودن عرشبت خدمتون می که اون دم یعنی دم بکارت و انغماس دم در رابطه با دم بفهمیدا حیز می فرماید و قضیت الحکمه، این عبارت صاحب جواهر، و قضیت الحکمه بکونهی دم العذره مع التطویق و این کان به صفات الحیز کل عکس مع الانغماس و این لم یکن به صفات بعد فرض انحصار الاشتباه فما اصاه و یزهر من الاردبیلی من الخلاف فی ذالک و ان العمد الصفات لا ینبغی ان یسغا الیه. باز حمله بکنز میگه مختزای حکم به این که دم عذره با تطریق است ولو صفات فهمدار حیض را هم دارا باشد کلعکس. یعنی چی؟ یعنی اگر احیانا حالت انغماس پیدا کرد ولو حالت دم صفات را دارا نباشد و این لم یکن به صفات بعد فرض انحصار اشتباه. انحصار اشتباه مسئله ثلاثی نیست، مسئله چه باشد آقا بگید؟ ثنایی باشد، یعنی اشتباه بین دم حیض و دم بکارت. انحصار اشتباه معناش اینه، یعنی امر مشتبه باشد بین دو چیز نه بین سه چیز. لذا ایشون می فرمان فما اصاه و یزهر من الاردبیلی من الخلاف هر شبت خدمتون می این که فی دالک که می فرماید ان العمده الصفات لا ینبغی ان یسغاله، اصلا سزاوار نیست. او تعریف از مقدس اردبیلی به بحث فقهی هم میرسه، میگه اصلا از شبت شایسته گوش دادن نیست، اصلا نمیشه حرف مقدس اردبیلی را بهش توجه کرد. یه جا تالیتل بفرمید آقا معصوم میشود، یه جا تو بحث فقهی میفرماید لا ینبغی ان یسغاله. رجب کی اجا؟
تحنی میزنن که مثلا برای اجماع لا یوهن و هون مخالفت و بعض متأخر المتأخرین المختل طریقه.
کی گفته این؟
صاحب جواهر.
خب یعنی
اختلال طریقه، طریقت استفتاد، طریقت فتن.
بالاخره مقدس اردبیلی اون چی که مسلمه من قضاوتی ندارم، ولی در بود قداست سرآمد است. ولی هازا شیء و مسئله استنباط و فقه و فتوا و اینها شیء، این کل ماجرا است دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوام از این. خب حالا ما مسئله اختبار، سید گفت اختبار واجب است، من دلیل علی ذلک، بعد بریم سراغ ادله. یه دلیلی ما داریم اجا. اول من سند این روایت را محضر علما امروز عرض میکنم و انشالله به شرط حیات، چون ما از لحظه بعدمون خبر نداریم که چه سرمون در میاد، بعد بگیم انشالله. بله، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد جمیعاً عن محمد ابن خالد و محمد ابن مسلم جمیعاً عن حلف ابن حماد الكوفی فی حدیث قال دخلت على ابی الحسن موسی بن جعفر علیهم السلام، که حالا محتوا را بعد میخونم. این سند را اول ببینیم درست هست یا نه. سند این روایت دوستان فاضل مشتمل بر عطف چند سند به هم دیگره، که اسمش چی گذاشتیم قبلا؟
تحویل.
و اصطلاحاً آفرین بر سید، و اصطلاحاً به چنین حدیثی تحویل گفته می شود، همین که آقا فرمودن، یعنی انتقال از یک سند تحویل، انتقال از یک سند به سند دیگر تحویل، به این اعتبار میگن تحویل. مرحوم شیخ راملی که خدای بزرگ رحمت کند، که کار بزرگی انجام داده، الان علمای ما به ملا یحضر و تهذیب و استفسار و کافی شریف و کمتر مراجعه میکنن. دم دستشون چه از دعا میگید؟ چون ایشون آمده همه اینا را سعی کرده جمع کنه. در سند این روایت نام محمد ابن مسلم را آورده. دیدید دیگه، ما محمد ابن مسلم عرض شد خدمت شما بین که، اما در مصدر این روایت چون وسائل از کافی گرفته، در مصدر این روایت که کافی شریف باشد، موقعی که اونجا نگاه میکنیم به جای محمد ابن مسلم محمد ابن اسلمه، و میان ماه من تفاوت، لذا همین تعبیر کافی را ما میپذیریم محمد ابن اسلم، چون بالاخره جناب صاحب سائل بنا بوده از کافی نقل کنه. کافی هم که میگه من نگفتم محمد ابن مسلم، من گفتم محمد ابن اسلم، پس به مرجعش مراجعه میکنیم، به مصدرش مراجعه میکنیم، مصدر محمد ابن اسلم، اصل مسلم. بله، تا اونجایی که ما دیدیم، حالا جناب علی تتبع اگر فرمودید چیزی پیدا کردید ما رو چش میزید، و میگوییم تصحیف واقع شده با این وصف، یعنی میخواستم بینیسم محمد ابن اسلم شده محمد ابن. خب اون موقع میدونید استنساخ بوده دیگه، الان همین تشکیلات کامپیوتری امثال ذالک که خیلی هم دقیقه و گاهی از اوقات پای درس بعضی از مراجع علمای علام کامپیوترشون رو باز میکنن، آقا روایت میکنه، این آقا هم تون تون میزنه. عرض شد خدمتون گاهی از اوقات همین هم که جمع‌آوری کردن بفرمیدا اشتباهات زیادیست، یعنی اینطور نیست که کامپیوترها وحی منزل باشه، آقا که مراجعه کردن میدونن. عرض شد خدمتون این که لذاست که تصحیف اون موقع زیاد اتفاق میفته، لذا دلیل این که یک کتاب را گاهی از اوقات موقعی که میخوان تحقیق کنن به چند نسخه از این کتاب مراجعه میکنن، اون چی که براشون اصل میشه هر کدام از این نسخه ها به نویسنده نزدیکتره، اون را ملاک عمل قرار میدن. دیده دیگه تو کار تحقیقاتی و پژوهشی این چی نیست. لذا ما عرض شد خدمتون به جای اصلا که مسلم آمده میگیم نه، همون اسلم جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه است. خب پس سند اول که حالا که گفتیم تحویل واقع شده، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان محمد ابن خالد ان خلف ابن حماد الکوفی. بررسی سند، عدت من اصحابنا، خب ما سابقا چه مطلبی را خدمت علما و حجج اسلام بیان کردیم؟ در ذیل مسئله سوم باب حیض گفتیم اگر عدتون من اصحابنا در کافی شریف به یکی از این سه شخصیت برگشت، این وضعش خوبه. این سه شخصیت احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، یک سهل ابن زیاد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی. گفتیم اگر عدتون من اصحابنا از یکی از اینا نقل کرده باشن، در این صورت عدتون من اصحابنا مشتمل حداقل بر بعضی از صفات هست. یعنی تو این عدتون من اصحابنا نمیشود خدشه کرد که عدتون من اصحابنا که ما ببینیم از کی نقل میکنن. اگر از یکی از این سه شخصیت از اجلا نقل کردن، مسئله حل میشود. لذا این تعبیره عدت من اصحابنا باعث ارسال سند بلاغا نمیشه. این را اگر آقایون خواستن بیشتر ملاحظه بفرماین، اونه که اهل تحقیقن و ملاحظه میکنن به خلاصت الاقوال علامه حلی مراجعه کنن، ایشون این مطلب را اونجا فرمودن. در این سند هم که شما نگاه میکنید میگه عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی. احمد ابن محمد ابن خالد، این همون احمد ابن محمد ابن خالد برقی، چون به اونجا ختم می شود لذا مشتمل بر ثقاتی، چون علی ابن ابراهیم هاشم، لذا سند روایت از این ناحیه برای علمای اعلام مشکلی ندارد. دو، احمد ابن محمد ابن خالد، ایشون همون برقی معروفه. اگه برقی را قبول دارید اینم قبول داشته باشید، صاحب کتاب محاسنه و نجاشی ایشون را توصیف کرده. البته در مورد ایشون هر شبت خدمتون می که در خلاصت الاقوال علامه حلی از قول ابن غزائری این مطلب را آورده که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که رئیس قمیین بوده او را از خود تعریف کرد. کیو تعبیر کردن؟ احمد ابن محمد ابن خالد. حالا ریاست اقتضا کرده که ایشون رو تعبیر کرده یا مدرسه دیدن؟ بله، اعتقاد و باور و مسائل دیگر، چون که از خود مشکل اعتقادی طرف ممکنه نداشته باشد، ولی جهتی باعث میشود که او را تعبیر شد. ابن غزاری حد را زده که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، اشعریون از سابقین قم هستن، رئیس قمیین اون موقع بوده، ایشون رو تبعید کرده. حالا از کلام جناب ابن غزائری در مورد علت تبعید ایشون وجوهی برداشت شده. حالا بعضی شده، بعضی گفتن چون ایشون اکثار روایت از ضعفا داشته، گفتن آه برو از قم بیرون، نمیخوایم اینقدر روایت از ضعفا نرخ کنیم. و همچنین زیاد روایت مرسله نقل میکرده، بابا تو همه چی ما رو از بین داری میبری، همینا رو میاری تو دست پایی ما میندازی، روایات مرسله و ضعاف و اینا. لذا قمیینم خیلی حساسیت داشتن راجع به حدیث، گفتن راهش اینه که یه آقا تو قم که دیگه روایت مرسله ما ازش نشنیم، روایت ضعافی ازش نشنیم. بعضی هم گفتن مزامین روایاتش مشتمل بر غلوب بوده، روایات غلوب نقل کرده، گفتن اینجا جای غلوب نیست، تبعید کرده، تبعیدش کردن، نمیدونم. اگه این منطقه این مرتبش کردن که خوش آبه ها بوده مشکل نداره. الا ای حال ایشون سقه است. حالا این حرفای ابن غزالی هم که حالا خودش بعد از شبه محضر مبارک شریف علمای الان یکی هم محمد ابن خالده، اون احمد ابن محمد خالد، این محمد شیخ توصی تمام کردن در رجالشون ایشون را توصیف کرده. مرحوم نجاشی در موردشون میگه این نهو ضعیفون فلحدیس، اما صحیحه که این تعبیر نجاشی باعث تضعیف ایشون نمیشود. چرا؟ بلکه ناظر به این که ایشون از ضعفا هم روایت نقل میکرده است و به روایات مرسل اعتماد میکرده است، این دلیل بر ضعف ایشون نیست، جرم مرتکب نشده. وجه دیگری که ما برای وساقت ایشون میتونیم ذکر کنیم اینه که ایشون از راویانیست که محمد ابن احمد ابن یحیی، اگه گفتید چند روز قبل گفتن صاحب چه کتابیست احمد ابن محمد ابن یحیی، یا آفرین دارید آفرین، کی گفت؟ شما خودتونم جزء نوادری. صاحب نوادر الحکمه احمد ابن محمد ابن یحیی بلا واسطه از اون روایت نقل کرده. خب محمد ابن احمد ابن یحیی بلا و منام ایشون در زمره مستثنیات جناب ابن ولید از کتاب نوادر الحکمه نیامده که بگه اینا خوبه هم بفرم داری، این جزء بداست، این هم که بگه لذا از این باب نیست توصیف می شود، یعنی جز مستثنامن هست نه جز مستثن. ابن ولید آمده دیگه، ما قبلا این داستان ابن ولید را مفصل خدمت علمای اعلام گفتیم، عرض شود خدمتون این که این هم راجب این مسئله. جناب خلف ابن حماد الکوفی، بله الان می خیلید شما نوشتن فردا دیدار با رهبریش، همه را که نیگه برن اونی که کار دستونه
درست ترتیل هست.
بله من درست ترتیل، من استاد ترتیل اگر بخوایید من سمیتو فدرسه به انهو مذکرون لتعتیلات. نه منافاتی نداره، چون میدونی چی جمله میگه، اول درس را به تعطیلی میکشونه که من نیام، بعد میگه همیشه حضور دارم، یعنی روزایی که تو میگه من حضور دارم، ولی مقدمات تعطیل را کی فراهم میکنه خودش؟ این نکته را داشته باشید ها، حرفش هم درسته، همیشه من حضور دارم ولی مقدماتش را فراهم میکنم، شما که نیستید منم نیستم.